بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه قبل عرض کردم 2000 سال قبل از میلاد مسیح در یونان یه معبدی رو برای عبادت مردم ساختن. تابلوی بالا سر معبد یه قطعه سنگ بود که با خط درشت به زبان همان روز به گونه‌ای که مردم تابلو روبروی دیدشون باشه نوشته بود خود را بشناس. این یه مطلبیه که تمام انبیاء الهی مطرح کردند. بخشی از آیات قرآن دعوت از انسان برای خود شناختن. البته این بحث خود شناختن یه بحث بسیار گسترده‌ایه. ما ترکیبی از دو واقعیت هستیم. این دیگه برای دانشمندان رده اول جهان ثابت شده. البته یه روزگار کمی بعد شروع قرن 18 یه مطلبی درباره انسان مطرح شد که انسان کل وجودش عبارت است از یک سلسله مسائل فیزیکی و شیمیایی، ولی بعداً یه مقدار که تب جنایات کلیسا به دنیای علم خوابید و آرامشی برای اندیشمندان پیدا شد، دو مرتبه به همون اعتقاد صحیح گذشته برگشتن. اعتقادی که ریشه اصلیش مذهبی بود و مربوط به کتب آسمانی بود، مربوط به سخنان انبیا بود که انسان ترکیبی از جسم و از روحه. شما حتما از آیات 30 به بعد سوره بقره در حدی خبر دارید که در اونجا پروردگار می‌فرماید که از قال ربک للملائکه. ببینید تاریخ این جسم و روح به کی برمیگرده. هنوز نه جسمی آفریده شده بود و نه روحی. خدا داره به فرشتگان خبر میده که انی جائلون فل ارض خلیفتن، من میخوام یه نایب منابی برای خودم در زمین قرار بدم. این نایب مناب یعنی چی؟ یعنی یه موجودی که یه قدرت برتر باشه و بتونه کارهای محیر العقول بکنه. این خبر رو داره به ملائکه میده. بعد ملائکه یه مطلبی رو با خدا در میون میذارن که البته حقشون بود این مطلب رو بگن. چون خداوند اسم زمین رو برد، ملائکه ماده رو در حال رشد و فساد میدونستن. و میبینید که در هر روزگاری یه مسائلی در عالم طبیعت به وجود میاد، بعد فاسد میشه، بعد به جاش دوباره چیز نو میاد. با این اطلاعی که داشتن به پروردگار عرض کردن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسب قدما، طبع مادیگری پروردگارا اینه که اگر یه موجودی رو در زمین قرار بدی، غیر این موجوداتی که هستن هم وارد فساد میشن هم وارد خونریزی. پروردگار بهشون جواب داد انی اعلمو مالا تعلمون، حقایقی رو که من میدونم از این موجودی که میخوام خلق بکنم شما نمیدونیم. این جواب خدا. خب توضیحم نداد برای فرشتگان این حقایقی که من میدونم از این موجود شما نمیدونیم. هیچ توضیحی در قرآن نیست. من نمیگم یه مسئله شگفت‌آوریه روزی که خداوند به ملائکه توضیح داد، نه، ممکنه یه عده‌ای تعجب بکنن، اما اگر دقت بشه در مسئله که مربوط به ارزش انسانه تعجبی نداره. و اون اینه، خداوند برای ملائکه توضیح نداد، هزاران سال گذشت تا امام صادق می‌فرماید در کتاب با عظمت کامل و زیارات که از معتبرترین واقعا کتب شیعه است، کتاب نابیه، گذشت حالا میلیون ها سال شاید از این خبر پروردگار که مبهم بود گذشت. خبر همین بود، اون چه رو من میدانم شما نمیدانید. همین. کی فهمیدن علم خدا رو؟ امام صادق میفرماید عصر عاشورا، وقتی با بدن زخم با فوران خون حضرت ابی عبدالله با توجه به اینکه 71 بدن قطعه قطعه روبروش بود کنار گودال، صدای ناله زن و بچه‌ام از خیمه به گوشش می‌رسید. این اوج عظمت انسانه که امام بین این بدنها و بین این گریه ها صورتشون رو خاک گذاشتن و به پروردگار عرض کردن الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک، تسلیمن لامرک. اون وقت به ملاک، به ملکوتیان، به فرشتگان ابی عبدالله رو نشون داد، فرمود اون وقت که بهتون گفتم اینی اعلم و مالا تعلمون، این در علم من. حالا کنار این انسانهای بزرگ یه مش کافر و مشرک و منافق و بیدین و ظالمم رشد کردن در این زمین، این به عالم هستی بر نمیخوره، به خدا هم بر نمیخوره. یه مشتی در این کره زمین خودشونو به دست خودشون لایق دوزخ کردن، اینا گردونه آدمیت و انسانیت خارجن. اما واقعا میارزید که میلیاردها مرد و زن رو خلق بکنه و یکی تو این مخلوقش مثل ابی عبدالله رشد بکنه و هدف خدا رو از آفرینش انسان تحقق بده. حالا انسان‌های خوب که خیلی به وجود اومدن، 124,000 پیغمبر، 12 امام، یه گروه‌هایی هم هستن که در قرآن مطرحن، مثلا در سوره یونس الا ان اولیاء الله، این هم یه طایفن، ان الله یحب الصابرین و الله یحب المحسنین، ان الله یحب المتوکلین. بالاخره در هر دوری خدا کسانی رو داشته که محبوبش بودن. 10 جای قرآن این ان الله یحب بیان شده، کنارش هم یه طایفه ویژه اسم برده شده. خب حالا من کاری به این مقدمه ندارم، فقط میخواستم بدانید که پروردگار چون ملائکه دانش فراگیر نداشتن فرمود انی اعلم و مالا تعلمون. حالا خلقت میخواد شروع بشه، یعنی خبر آفرینش خلیفه رو داد ولی هنوز خلیفه ساخته نشد. حرف مال کیه؟ من آخرین مسئله‌ای که درباره انسان تو مجلات علمی خارجی دیدم این بود که بنا بر ارزیابی علمی اسکلت انسان، نه ارزیابی روحی انسان، یه جمجمه‌هایی رو در مناطقی از هند پیدا کردن، اینا رو بردن در مهمترین آزمایشگاه‌هایی که میتونه عمر رو بیان بکنه، اینا نوشتن از عمر انسان در کره زمین حدود 15 میلیون سال گذشته و اینجور که روایات داره ما دیگه گروه آخر هستیم که بعد از آمدن امام عصر و پایان حکومت ایشون قیامت برپا میشه. ما تقریبا جمع آخریم که در قرآن هم اومده سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین، ما جزء آخرین هستیم. حالا خلقت میخواد شروع بشه، خلقت انسان. عالم که آفریده شده، آسمان ها سر پا شده، دریاها پا گرفته، تقریبا جهان حالت طبیعی پیدا کرده. حالا ببینید اگه این شماره درست باشه که ما 15 میلیون سال از عمر آمدنمون به این کره زمین گذشته باشه، اگه درست باشه، خود کره زمین، من حدود 30 سال پیش باز در مجلات علمی دیدم عمر زمین رو اعلام کردن. تو این 30 سالم من خیلی مجله علمی خریدم، انبار مجله، و اینا رو نگاه کردم. یه مقداری از این مجلات مربوط به آفرینش زمینه. غیر مجله کتابای مهمی هم نوشته شده، یه دونش سرگذشت زمینه، یه دونش پیدایش و مرگ خورشیده. تا حالا به این عدد ندیدم اضافه شده باشه. دانشمندان میگن عمر زمین 4 میلیارد و 500 میلیون سال. البته سنش از خورشید کمتره. خورشید رو میگن 6 میلیارد ساله و پدیده منظومه شمسی به تدریج همین میلیارد میلیارد. واقعا شگفت انگیزه. 4 میلیارد و 500 میلیون سال، اونم در فضای باز، نه رو ستونه نه با زنجیر به جایی بستن زمین. و این زمین از زمانی که آفریده شده طبق قرآن، صریح قرآن و روایاتمون، هر 24 ساعت یه بار دور خودش میچرخه و هر 1 سال هم دور خورشید. ببینید خدا با این مخلوق چیکار کرده که 4 میلیارد و 500 میلیون سال به سرعت هم دور خودش میچرخه برای پیدا شدن شب و روز، هم دور خورشید. چطور تیکه تیکه نمیشه، پاره پاره نمیشه؟ تو این فضای باز یه قطعش جدا نمیشه. و چطور تو این 4 میلیارد و 500 میلیون سال فاصلش با خورشید 150 میلیون کیلومتر، نه کم میشه نه زیاد؟ خیلی عجیب. کره به این فوق العادگی نه کم میشه نه زیاد فاصلش. چون اگر چند کیلومتر نزدیک بشه همه چی میسوزه، اگه چند کیلومتر دور بشه همه چی منجمد میشه. اما اینکه 4 میلیارد و 500 میلیون سال کره زمین و تو هوا در حال دو حرکت وضعی و انتقالی نگه داشته، نه فاصلش کم میشه نه زیاد. معلوم شیخ آفرینش از موتور ساعتای میلیونی سوئیسی منظمتر کار میکنه. الان تقویم 1399 در اومده. شما صفحه اول تقدیم رو با کنیم، تقویم میگه تحویل سال. حالا من یادم نیه امسال چه ساعتی، مثلا میگه تحویل سال ساعت 2:11:23 انجام میگیره. یعنی این نظام ثانیش هم حساب. تو سوره الرحمن هم که خوندید، الشمس و القمر رو چی؟ به حسبان. همه چی بر اساس حساب دقیقه، همه چی. ما یه خونه بوتون آرمه میسازیم، 15 سال بعد میریم شهرداری میگیم جواز بده کهنه شده خراب بکن. پیم خیلیه، 4,500,000,000 سال خدا زمین رو تعمیر نکرد، همیشه آباده، همیشه درخت ازش رویده میشه، همیشه حبوبات میده، همیشه آب داره، همیشه هوای مناسب داره، همیشه کوها استواره، جنگلها استواره. واقعا این چه دستیه پشت سر خلقت که هم بسیار منظمه و هم پرمنفعت. خیلی عجیب. خب ما عمرمون اگه درست باشه 15,000,000 سال اومدیم و اجدادمون، حالا لحظه اولی که میخواد انسان رو خلق بکنه میگه انی خالقون بشرن منتین، من یه موجودی رو به نام بشر از خاک میخوام خلق کنم. درست؟ انسان مرکب از جسم و روحه. به فرشتگان میگه ازا سویتو سویتو، وقتی یه بدن آراسته درست کردم، یه بدن متعادل، یعنی از این خاک آدم اولو داره میگه که پدر نداشت، مادرم نداشت، مخلوق اول بود. منهای نر و ماده، منهای نر و ماده. یه وقت تو ماشین یا آقای نشسته بودم، داشتم میرفتم طرف یه مقصدی، حالا نمیدونم، به من گفت اجازه میدین رادیو رو بگیرم؟ گفتم بگی. رادیو رو گرفت، دیدم یه آخوند خیلی باسواد خوشمزهی که مال اطراف تهران بود و 50 سال تو قم از مدرسان رده اول بود. این دوش راجع به حق پدر و مادر صحبت میکرد، خیلی هم قشنگ حرف میزد، با اینکه 80 سالش بود ولی مالی یه دهی بود و این لحجه دهاتیش هم عوض نشده بود اصلا. من 4-5 سفرم باش مکه بودم، خیلی سخت‌ترین اعمالو اون انجام میداد با اون سنش. داشت به مردم سفارش میکرد حق پدر حق مادر رو ادا کنید، پدر جایگزین نداره، مادر جایگزین نداره، یه جوری با پدر و مادر زندگی کنین که یه ذره از شما نرنجن. حالا هر نصیحتی که میکرد یه آیه میخون، یه روایت میخون. خیلی مسلطه با آیات و روایات بود، چون 40 جلد کتاب نوشته بود در توضیح فقه شیعه، پر آیه و روایت، 40 جلد. آدم خیلی مولده. گفت من سفارش میکنم از طریق قرآن و روایات حق پدر و مادر رو کاملا رعایت کنید و دوست آیم خون، اگه باباتون عصبانی شده، این مادرتون اکوره در رفت، جز به خوبی باهاشون برخورد نکنید. بعد گفتش که این حقوق پدر و مادر ادا کردنش بر کل انسان‌ها واجبه، فقط بر یه نفر واجب نبود، اونم حضرت آدم بود، چون بی پدر و مادر. خب این انسان ابتداست که داره خلق میکنه. ازا سوی تو، وقتی بدنش رو متعادل نیکو آراستم، چه آراستش، حالا هیچ تکونی هم نمیخوره این بدن، هیچ، نه نفس داره، نه چشم دیدن داره، نه قدرت حرکت. قرآن، با قرآن گاهی کاری به این نوشته های غربی ها نداشته باشید، خودتون منبع به این با عظمتی دارید، علم قرآن، قرآن رو باور بکنید. خدای نکرده جوونا یه وقت کتابی رو ایه خارجی نخونید بعد بگید این درسته، قرآن قدیمی، مال قرآن درسته. قرآن زمان نداره، قرآن مگه علم خدا نیست؟ خدا زمان داره، خدا نه گذشته داره، نه حال داره، نه آینده. زمان یه امر اعتباری، امر حقیقی نیستش، چون زمان بر خدا مطرح نیست. لذا در سوره یاسین می فرماید این کلون لما جمیعون لدینا محضرون، کل موجودات و هستی پیش من بدون زمان حاضر. برای خدا نه زمان گذشته داره، نه زمان حال، نه زمان آینده، هست، کل پیشش موجوده. ما ایم که زمان داریم. ببینید من یه مثال بزنم، شما کنار یه پنجره کوچیک نشستین که وسعت دیدتون محدوده، یعنی روبرو پنجره رو میبینید ولی دوتا بغل رو اصلا نمیبینید. یه قطار، شتر، 10 تا میاد از جلوی این روزنه کوچیک رد بشه، شما اولی رو که میبینید دومی رو نمیبینید، چون محل دیدتون محدود به اون پنجره است. شتر دوم که میاد اولی رو نمیبینید، سومی رو هم نمیبینید. شتر سومی که میاد چهارمی رو نمیبینید، دومی رو نمیبینید، ولی این 10 تا شتر پیش خدا حاضره، موجوده. قطار آفرینش یک جا پیش خداست، زمان نداره. این مطلبی که دارم میگم اولین بار تو عمرم میگم، یعنی تو هیچ منبری من این مسئله رو نگفتم، چون اینجا بحث انسان شناسی دارم، دارم میگم قرآن تجلی علم الله، درست؟ علم الله، علم خدا، نه گذشته داره، نه حال داره، نه آینده. یعنی آفرینش یک جا بی زمان پیش خدا حاضره. قرآن که علم اوست، علم مستقیم اوست. برادران، خواهران، زمان نداره. نمیشه گو قرآن مال 14 قرن پیشه، قرآن مال الانه، قرآن مال آینده است، قرآن قدیمیه، قرآن جدیده. نه، این اوصاف مال قرآن نیست. قرآن بی زمانه و علم اللهه. میشه حرفای دانشمندان راجع به انسان با قرآن مقایسه کرد، بگیم اینا خیلی بهتر گفتن؟ نه. یه اسم قرآن حق، حق، حق یه معنیش اینه ثابت بدون تغییر. حالا حرف خدا رو بشنوی، داره اولین انسان رو میگه به ملائکه، اذا سویته استوا، یعنی متعادل، یعنی نیکو اندام. وقتی من این انسان رو نیکو اندام و معتدل آفریدم، شماها آماده باشید. اذا نفخت فیه من روحی، زمانی که از جانب خودم حیات در او دمیدم. این روح به معنی حیات، این به معنی اینی که وقتی یه تیکه از خودم رو جدا کردم، تو این قالب فرو کردم. نه، حیات. اذا نفخت فیه من روحی، زمانی که از روح خودم، یعنی من یعنی از جانب خودم حیات در این کالبد دمیدم، فقعوا له ساجدین. این عظمتش با اون حیات ویژه از کل شما میره بالاتر، همه شما به او سجده. این قرآن، این ارزش انسان. یعنی وقتی بدن خالیه لیاقت سجده نداره، لیاقت احترام نداره. همه ارزش این بدن به اون حیات ویژه است که درو میدمم، دمم هست. دم، این نفسی که ما میدیم بیرون اسمش دمه. میدمم از جانب خود حیات را، حیات ویژه. یعنی روح ما، حیات ما با حیات حیوانات خیلی فرق میکنه، با حیات نباتات فرق میکنه. ما یه حیات ویژه داریم. خدا درباره هیچ حیوانی نگفته من از جانب خود حیات ویژه در گروه الاغ، شتر، گاو دمیدم. نه، این حرف فقط مال ماست. به محض اینکه من حیات ویژه رو از جانب خودم، نه جای دیگه، در او دمیدم، همه سجده کنید. خب اینی که رو اون سنگ معبد نوشته بودن خود را بشناس، و همین حرفو انبیا زدن خودتو بشناس، این یه راه شناخته که تو از نظر حیات موجود ویژه‌ای هستی، از نظر بدن هم این رو هم تو سوره تینه، از نظر بدن هم احسن تقویم هست. یعنی قوام بدنی تو نیکوترین قوام در این عالم، درسته؟ این بدن، این روح. حالا بدن رو میخواید خوب بشناسید که چیه این ساختمون، بدن منهای روح. دو تا کتاب معرفی میکنم، این به درد جوان ها میخوره، مخصوصا اونایی که تو رده های بالای دانشگاه هن. چون خودم خوندم هر دو رو، ارزش کتابو میدونم، بهتون میگم تا رده های دانشگاهی این کتاب پاسخگوه. این هر دو کتاب فقط درباره بدن، سراغ روح نرفت. کار سراغ روح رفتن کار انبیا و ائمه طاهرین، روانکاوی واقعی کار انبیا و ائمه است. شما برادران و خواهران، اینو براتون بگم، 5000 صفحه البته عربی، همش هم روایته. ائمه ما انسان رو روانکاوی کرد، 5000 صفحه. متاسفانه تو دانشگاه های دنیا و حتی ایران کتابایی که در روانشناسی و روانکاوی درس میدن، نویسندگانش یهودی های صهیونیست، فروید، دورکام، مان، اینا قوی ترین یهودیان اروپا بودن. پولی دادن صهیونیستا و که کتابای اینا رو تا سطح دانشگاه های دنیا کشوندن. تو روانکاوی فروید آدم انسان رو اینگونه میشناسه، پست‌ترین موجود کره زمین. ادب منبر اجازه نمیده من خلاصه ی حرف فرویدو یا دورکایمو یا کارل مارکس رو، که اینا همه یهودی بودن و نوکر دلار صهیونیست ها، براتون بگم. خیلی این آدم های خطرناکی بودن. همینا زدن تو سر انسان، اول در اروپا بعد آمریکا، که زن با علم اینا شد کالای شهوت مردان، مردان هم شدن لجنزار شهوات حرام. یه نمونه تربیت شده های این روانکاوی اروپایی ها همین ترامپ، یه دونه شون، یه دونه از اینا هیتلر، یه دونه تربیت شده های اینا، خیلی عجیبه، موسیولینی در ایتالیا بود، هیتلر که با صهیونیست ارتباط شدید داشته، مدارکش چاپ شده، حداقل در 11 سال ریاست جمهوری و صدر اعظمیش حداقل 18 میلیون انسان رو کشت. هیچ کدوم هم گناه نداشت. یک کتابی هست بگیرید بخونید، خیلی عجیبه، رئیس دفتر استالین نوشته، 700 صفحه است، اسمش مرگ استالین. ایشون تا استالین زنده بود رئیس دفترش بود، همه اسرار پیشش بود. ایشون بعد مرگ استالین این کتابو نوشت، هر زمان خودش بود یه تیکه تیکش میکرد. آماری که از کشته های شوروی، نه در جنگ، نه فقط اونایی که با استالین کمترین مخالفت از ایشون شنیده میشون، نه در جنگ دوم، نه در آرامش کشور. این رئیس دفترش می نویسه حدود 20 میلیون نفر رو در شوروی در زمان صدر هیئت شوروی بودنش کشت. 20 میلیون. اما روانکاوی اسلامی چقدر پرورشش ملکوتی. یک کسی در مکه خیلی بلال و شکنجه کرد، هم بلال حبشی، بعد غلام بود، خریدنش، آزاد شد، تو یکی از جنگای پیغمبر با دشمنان اون آزار دهنده شو دید، گفت این نه تنها منو خیلی آزار داد، دیگران رو هم آزار داد، آدم بت پرستیه، من برم شرش رو از سر مسلمونا کم کنم. تو حمله به این دشمن درگیر شدن، درگیر بدنی. بلال یعنی انداختش زمین، زانوشو گذاشت رو سینه این دشمن، دستشو برد به خنجر کمر بکشه بکشتش. یه مرتبه هنو خنجر رو داشت در می آورد، جارچی پیغمبر فریاد زد آتش بس داده پیغمبر، دیگه به جنگ ادامه ندیم. بلال از رو سینه دشمن بلند شد، گو کجا میری؟ گو من دیگه شرعی نی تو رو بکشم، چون پیغمبر اکرم گفته جنگ رو ادامه ندیم، من تو رو بکشم میشم قاتل. اون وقتی که زانو رو سینت گذاشتم جهاد کننده بودم نه قاتل. این تربیت انبیا، این تربیت ائمه. متوکل عباسی خیلی آدم خطرناکی بود، پست، کافر، منافق. یه پسر با تربیت داشت، این بچه با رفیقای شیعه قاطی شده و شیعه شده. یه روز اومد پیش حضرت هادی، اینو خوب عنایت کنه، به حضرت هادی گفت یا ابن رسول الله، جریمه توهین زشت به صدیقه کبرا چیه؟ حضرت هادی فرمود قتل. گوی ابن رسول الله بابای من توهین کرده به حضرت زهرا، اجازه میدین خودم برم بکشمش؟ فرمود اگه بکشی عمرت کم میشه، به شیش ماه نمیکشه میمیری، خدا اجازه نمیده تو به روی پدرت اسلحه بکش. این روانکاوی اسلام، این تربیت اسلام. خب ما ترکیبی از بدن و روح، اما برای شناخت بدن این دوتا کتاب خیلی خوبه. انسان موجود ناشناخته، گرچه خیلی وقت از نوشتن این کتاب گذشته، 60-70 ساله، مال کارل فرانسویه که دو بار برنده جایزه نوبل شد، اون وقت که جایزه سیاسی نشده بود، حالا که جایزه زیر نظر صهیونیست هست. یکی هم فیزیولوژی انسان که 5-6 تا دانشمند با هم نوشتن، خیلی کتاب با ارزش، مال بدن. اما روح و روان، اینو باید در کتب اخلاقی شیعه ببینید که پر از آثار اهل بیت، پر، که قیمت روح چقدره. حالا من یه قیمتی براتون بگم، حرفم تمام. این قیمت گذاری مال امیرالمؤمنینه که قیمت همه چی رو میدونست. تو حکمت‌های نهج البلاغه است امیرالمؤمنین میفرماد ارزش تو بهشته، خودتو با هیچ چی دیگه معامله نکن چون ضرر میکن. ارزش تو بهشت، خودتو با پول، با شهوت، با صندلی، با مقام، با اینا معامله نکن. همه اینا رو ابزار قرار بده و نردبونش کن بری بالا، نه بری زیر هوار پول خفه بشی، زیر هوار شهوت لجن مال بشی. ارزش تو بهشت پروردگاره، خودتو با بهشت معامله کن. تا فردا شب اگر خدا لطف، من نشسته بودم داشتم ذکر مصیبت قبل از خودمو گوش میدادم، پیرمرد ببینی تبلیغات غلط چیکار میکن. پیرمرد کنار دروازه شام صاف اومد روبروی زین العابدین، نمیشناخت زین العابدین، اینقدر علیه اهل بیت تبلیغات شده بود که نمیشناختن. روبروی شتر که وایساد، یه خود دریوری گفت، یه خود حرف زشت زد، بعدم اومد این جمله رو گفت، گفت الحمدلله الذی قتلکم، خدا شما ها رو کشت. شما ببینید این جا به جایی رو، یزید شرابخور بیدین اهل بیتو کشته، تبلیغات به کجاست که میگه خدا شما رو کشت و شر شما رو از سر مسلمونا کم کرد. امام جواب نداد. خیلی انبیا و ائمه با ادب بودن، تو دهنی به کسی نمیزدن، حرف و قطع نمیکردن، میشنیدن بعد جواب میدادن. امام با یه دنیا ادب در برابر دریوری‌ها و ناسزاهای این پیرمرد فرمودن هل قرأت القرآن؟ پیرمرد یکی خود گفت تو رو به قرآن چه؟ قرآن مال پیغمبر اسلامه، قرآن مال ما مسلمون هاست، تو رو به قرآن چه تو اسم قرآن رو از کجا بلدی؟ امام ادامه داد هل قرأت هذه الآیه و آت ذل قربا حقه؟ ادامه داد هل قرأت هذه الآیه و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول هل قرأت هذه الآیه قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى. آیه چهارم هل قرأت هذه الآیه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. گفت جوان ادامه نده، این آیات مال اهل بیت پیغمبر ماست. زین العابدین فرمود مگه پیغمبر شما غیر امام اهل بیتی داره؟ گفت جوان خاک بر دهن من، کی هستی؟ فرمود من علی ابن الحسین. تا اسم ابی عبدالله رو برد پیر مرد گفت کدام حسین؟ زین العابدین فرمود پسر فاطمه دختر پیغمبر. گفت آقا بابات کو؟ فرمود سر تو بلند کن، سر بریدش بالای نیزه است.